سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الدار في العرضين بدعم دعاء مرواح طاهرين يجمعين. كالطهارات فليس له الاستنابة فيها أجمع وإنجاز في قصد الأعضاء ومسحها حيث يعجز عن مباشرتها مع التوليه عن نیته. خب این که چه عملی قابل استنابه و توکیل هست چه عملی نیست، قاعده و ضابطه ای که به صورت یک دلیل اجتهادی مشخص کنه نداریم. قاعده و ضابطه ای که به صورت دلیل اجتهادی مشخص کنه، البته از نظر اصل عملی خب خیلی حرف زدن با توجه به اصول، اما دلیل اجتهادی که بگه مثلا فرض کنید عبادات قابل توکیل نیست، توسلیات قابل توکیله، همچی بیانی نداره. در خیلی از عبادات هم توکیل فلجمه تشریع شده، مثل حج قابل توکیله، مثل نمازهای مستحبی فلجمله قابل توکیله، در زمان حیات شخص میتونه وکیل بگیره برای اینا. در بسیاری از معاملات هم، حالا نگیم بسیاری، در بعضی از معاملات هم، توسلیات هم توکیل رو لغت درش تشکیک کردن، حالا نگیم بسیارت قاطعه، نظام میگیم قاعده به صورت دلیل اجتهادی مفاد که دلیل اجتهادی باشه نداره. حالا نمونه های رو اینجا مطرح کرده. طهارت مراد وضو غسله. وضو و غسل شستن اعضاء وضو، البته دلیل خاص داریم که اگر شخص خودش عاجز از شستن اعضاء وضویه میشه نائب بگیره کسی که دستهای اینو بشوره، صورتشو بشوره، اما نیت وظیفه خودشه، نیت وظیفه خود این شخص عاجز از مباشرت غسل و مسحاته. یا مسح رو باید دست خود اون شخص رو بکشن به سر او، نه وکیل دست خودشو بکشه به سر این. فل جمله توکیل مجازه، اونم به نحوی که نقل گفته، اگر نقل نگفته بود نمیفهمیدیم چیزی. در غسلات مسحات جایزه، تازه مسحات هم باید دست خود شخص رو بکشی به سر و به پاهاش، نه دست خودتو. اما نیتش رو حتما باید خود اون شخص انجام بده نه دیگری، اونجوری که اگر دیگری ریا هم بکنه مفتل نیست. دیگری که آب میریزه زید رو وضو میده، اگر اون شخص ریا کنه مفتل نیست. قصد رو نیت رو خود این شخص وضو گیرنده نه وضو دهنده انجام میده. در مورد نمازهای واجب، خب نماز واجب که قابل توکیل باشه داریم الا نماز طواف. خب نماز طواف رو به تبع این که خود حج قابل توکیله، نماز طواف هم به تبع قابل توکیله. اما نمازهای مستحبی فی الجمله قابل توکیله، حالا همه شو نگیم، بعضی احتمال دادن همه نوافل قابل توکیل باشه، اما خب خیلی بعیده. ای با اثری که در روایات برای نوافل ذکر شده خیلی سازگار نیست. حالا خب فی الجمله قابل توکیله، یه نماز زیارت قابل توکیله، اگر کسی میره به زیارت یکی از مواهد مشرفه بگی از طرف من هم دو رکعت نماز بخون، این درست قابل توکیل هست. مراد تصرف اون عمله، عملی که قرار خودت انجام بدی اون نائب توست در انجام اون عمل. نماز رو قرار بود خودت بخوانی در حرم مثلا امام هشتم سلام الله علیه، یارو زید میره از به خاله تو بخونه،
اصلا تعریف
نه، هر دوش تصرفه. تصرف مراد عمل، حالا ولو انصراف داره به معاملات، خب معنام میداره مثل اجابه
که بر اعمال و اعیان میشه، بر اعمال و اعیان
وکالت همیشه در اعماله، در اعیان معنی نداره. متوجه اعمال گاهی بعضی ها عبادتن بعضی معاملن، گاهی وکیل میشه زید در بیع خانه، گاهی وکیل میشه در اینکه دو رکعت نماز بخونه از طرف تو در حرم امام معصوم. عبارت ببینید، قد طهارت فلیس له فلیس للمکلف الاستناده فیها اجمع، یعنی حتی قصد قربتش نمیشه، اگرچه جائز است در قصد الاعضاء مسح الاعضاء، تازه اونجا هم اینا هم که جائزه حیث و یعجز و مباشرتها، وقتی خودش نمیتونه مستقیما انجام بده میشه وکیل بگیره. مع تولیه ان نیته، نیت رو باید خودش عهده‌دار بشود، خود مکلف. فلیس و مثل هازا لا یعد توکیلا حقیقیه، ایشون میگه اصلا توکیل هم نیست، حقیقت طهارت همون نیتشه، حقیقت طهارت همون نیتشه. این ابزاری این شخص برای که آب رو به دست تو برسونه. اگر هم بگیم این غسلات و مسحات در وضوء دخالت دارن، بالاخره غسلات و مسحاتی است که واقع میشه بر دست تو، صورت تو. یه وقت به زید میگی برو از طرف من وضوء بگیر، خیلی غلطه، بره صورت خودش رو دست خودش رو بشونه، هم چیزی نداریم اصلا. اما غسلات و مسحات هم بر بدن خود تو واقع میشه. پس این شخص به منزله اینه که شما شیر آب رو باز کنید دستون رو بره زیر آب میریزه، دیگه حالا شخص آب میریزه، او شخص ابزار میشه. شما اگر صورتتون رو زیر شیر آب بگیرید که از بالا آب بریزه به پایین، خب که باید میکنه، حتما که نباید با دستت باشه. حالا این شخص آب میریزه به منزله اون شیر آبه، اصلا توکیل نیست. توکیل اینه که به او بگی برو از طرف من وضو بگیر، او دست و صورت خود شو بشوره، اینم که اصلا مشروعیت نداره. بزرم یه مثل حاضر لا یا حتی توکیلا حقیقی، یا پس توکیل حقیقی در وضوع و قصد چی؟ اون این میشه که به زید بگی تو خودت برو بدن خود تو بشور از طرف من، اینم که مشروعیت نداره. این که او دست تو را صورت تو را شستشو بده، این که توکیل نیست، صورت تو داره شسته میشه، دست تو داره شسته میشه، این ابزاره. لذا میگه شاید خیلی خوبی بیاره که اصلا توکیل نیست، میگه میشه اون کسی که صورت تو را شستشو میده بچه باشه، مجنون باشه، وانی که توکیل اونا باطله. من سمه یک عمم من لا یجوز توکیلا، واقع میشه همین قسلات و بسحات از کسی که توکیلش جایز نیست، صحیح نیست، مثل مجنون و صبی. پس چی اگر اینا توکیل نیست؟ بل استعانتون علا ایصال المتحر علال عضو، متحر آب، این ابزاره برای اینکه آب را برسانه به صورت تو، به دستهای تو، گفته مثل شیر آبه، استعانت است بر رسوندن متحر به عضو. کیفتا حالا یه وقت خودت میرسونی این آب رو، یه وقت از شیر آب میریزه دست رو میبری زیر، یه وقت او آب میریزه. البته خب حالا ممکنه بگید اگر اینجور باشه در حالت اختیارم باید جایز باشه دیگه. اینو دلیل خاص داریم بر عدمش، وگرنه میگفتیم جایز. وقتی توکیل نیست، حقیقت وضو شستن دستاته، صورتته، نیته. اینا هم که خب دستای تو شسته میشه، صورت تو شسته میشه، مسحا بر تو واقع میشه، نیت هم تو جا میری. حالا یکی دیگه آب میریزه رو دستای تو، رو صورت تو، میگیم جایزه. دلیل خاص داریم، مگر نه وقت در حالت اختیار هم میگفتیم جایزه. و الصلاة الواجبة في حال الحياة، بعد برای میت میشه وکیل گرفت عمل رو انجام بده. فلا یستناب فیها در صلاة واجبة مطلقا، حتی اگر عاجز شخص، اگر مجبور حتی دراز کشیده نماز بخونه، باید همون جوری بخونه، با اشاره چشم و ابرو بخونه، ولی وکیل نگیره. الا رکعتین طواف که واجبند، ولی به تبع وکالت در حج اونا را میشه وکیل انجام بده. حیث یجوز و استنابه الحی، اضافه مصدر به فاعل شخص حی نائب بگیرد در حج واجب، البته وقتی خودش عاجز از انجام اعمال حجه. حیث یجوز استنابه الحی فی الحج الواجب او فیهما خاصتاً از بعض الوجوب. ببینید این وقت زید وکیل شماست، نائب شماست، رفته حج انجام بده، خب رکعتین طواف رو انجام بده. این وقت نه، خودتون سال قبل رفته بودید حج، رکعتین طواف یادتون رفته انجام بدید، امسال به کسی بگی از طرفت بخونه. او فیه ما خاصتن، یعنی به تبع حج نباشه، در خصوص دو رکعت نماز. الا بعض الوجوه، گفتن مثل موارد نسیان. وحتر از الواجبه عن المندوبه، در نماز مستحبی و یصح الاستنابه فیها، البته اونجا فی الجمله نمیگیم موجبه کلیه، به نحو موجبه جزئیه، مثل صلات طواف مندوب او فی الحج المندوب. صلات طواف مندوب جایی که خود صلات رو نائب انجام بده، او فی الحج المندوب یعنی صلات در ضمن حج مندوب. کسی به نیابت زید بره حج مستحبی انجام بده، به نیابت زید و بود رکعت نماز شم به. و این وجبه، این به این وجبه، میتونید حج ولو مستحبی به مجرد شروع واجب میشه. حج مستحبی رو اگر شروع کردی واجب باید ادامهش بدی. این و این وجبه ناظر به اونجاست. اگرچه حج وقتی شروع شد دیگه واجب میشه، اون دو رکعت نماز زمنیش هم میشه واجب، و ولی خب مستحب بالاصاله است، واجب بالعرض، واجب به شروع. و صلات زیارت، نماز زیارت که مخصوص ائمه معصومینه، اگر کسی بره مشهد و وکالت بدی به اون که از سر تو نماز بکن. و فی جواز الاستنابه فی مطلق نوافل وجهون، مطلق مستحبات قابل توکیل باشد، البته ایشون فرموده ولی خب محشینم فرمودن با توجه به آثاری که برای نوافل در ادله ذکر شده خیلی بعیده این معنا. آثاری که مثلا برای نماز شب ذکر شده بگیم حالا این اگر وکیلم بگیری برات بخونه اونو قاعدت میشه، خیلی بعیده. ظهور در مباشرت، ظهور خود ادله در مباشرت
که اون حاصل نشه که نفی وکالت نیست. حالا میگیم وکالت مشروع هست، اما یه بخشی از اونجا حداقل این که میخواسته به اون برسه رو
بپاشه. حالا یه حال ظاهرش اینه که ظاهر عدله اینه که اونها قایت تشریع این نمازه، بزن بگیم ظاهر عدله، ظاهر عدله در مباشره
اصل بر چیزی نیست که بشون با اون
رو بگیم
فضای مندوب، اصل بر چیزی نیست، یعنی اصل بر صحت وکالت یا
در عبادات خیلی بعیده. در عبادات نوعا فضای عدله جوریست که ظهور عدله جویست که نمیگذاره کار به اصل بکشه، که بگیم حالا اشتغال ذمه که نیست، بگیم استصحاب آقا اشتغال ذمه جاری بود. بحث شرطیت و عدم شرطیت و مباشرت اصل، عدم شرطیت مباشرت اصل، عدم شرطیت مباشرت رو اگر هم جاری کنیم، اگر عادت جاریشه در معاملات جا داره که در همون جاش هم اشکال کردن، اما در عبادات فضای عدله جوری که این اصل رو بهش زمینه نمیده. عبادت یک حقیقتی است که در نهادش افتاده مباشرت، چون خود توکیل عبادت نیست، خود توکیل عبادت نیست. عبادتی اگر وکیل انجام بده اون اثرش عائد موکل بشه، با اینکه قصد قربت در خود توکیل ماخوذ نیست، خیلی بعیده. و بل جمله فضبط و متعلق قرض شارع فی العبادات و غیر عبادات، ضبط متعلق قرض شارع، که آیا قرض شارع تعلق گرفته به مباشرت یا به اعم از مباشرت و توکیل. این یحتاج الى تسید و مستند نقلی، یعنی باید رفت سراغ تک تک موارد و به صورت جزئی جزئی دنبال کرد. یک اصلی، یک دلیل اجتهادی که تعیین کنه وظیفه رو نداریم. البته از نظر اصل عملی قضیه چیه؟ خب عرض کردیم بعضی خواستن اصالت و عدم شرطیت المباشرت رو اجرا کنن. شرطیت المباشرت دلیل میخواد، شرطیت حکم شرعی وضعی است، بخوایم بهش قائل بیم دلیل میخواد. اصالت و عدم شرطیت المباشرت، که نتیجهش بشه جواز توکیل، اصل جواز توکیل باشه. اما خب باید اینا رو که مفصل تر تو اصول دنبال کرد؟ آیا جای همین اصله یا جای استصحاب عدم ترتب اثره در معاملات مخصوصا که به اصطلاح بهش میگن شک در محصل؟ اگر شک کنیم در شرطیت چیزی و عدم شرطیت چیزی در معامله ای، قاعده چیه؟ آیا اصل عدم شرطیت یا اصل عدم تحقق مسبب الا مع وجود مشکوک؟ وقت یقین داری به تحقق مسبب. اگر جزء مشکوک، شرط مشکوک رو نیاوردی، استصحاب عدم تحقق مسبب جاری شه. این اختلاف رو دیگه حالا در شک در محصل به اصطلاح که آیا باید استصحاب کرد، احتیاط کرد، استصحاب عدم تحقق مسبب و احتیاط به آوردن جزء مشکوک، یا اصالت و عدم شرطیت، اصالت و عدم جزئیت در اون امر مشکوک اجرا کنیم. این مربوط به اصول بلا بد من کمال المتعاقدین. از اینجا وارد میشه در شروط وکیل و موکل. هر وکالتی موکل و وکیل باید بالغ باشن، عاقل باشن. هم وکیل گرفتن هم وکیل شدن در صبی و مجنون باطله. فلا بد من کمال المتعاقدین بالبلوغ والعقل. دیگه مستند این مطلبم قبلها اشاره کردیم، بلوغ و عقل شرط هر قراردادی است. قرارداد صادر از صبی، حتی صبی ممیز، از نظر شرعی کل عدمه. مستند روایاتی است که با تعابیر مختلف به اصطلاح صبی رو مصلوب العباره معرفی میکنه. از جمله روایتی که میگه عمد و صبیه خطا. اگر قرارداد خطاً انشا بشه چطور باطله؟ صبی اگر ان عمدن ان قصدن انشا کنه روایت میگه خطاست، یعنی اثر برش بار نمیشه. به اصطلاح اصول مظفر اگر این بحث نهی از معامله رو، نهی خورده به مسبب نه به سبب. در معاملات اگر نهی به مسبب بخوره باطل میشه. اینجا نهی به مسبب خورده، عمد و سبیه خطا. اون مثل تو اول مکاسب محرمه، حالا شاید بعض آقایون خوندن ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اگر خدا یک کالایی را، یک متاعی را منافعش رو همشو یا منافع مهمشو حرام کرد، ثمن او را حرام کرده. ثمنش رو حرام کرده یعنی اون چه که مقابل او قرار بگیره ثمن المعامله از نظر شرعی نیست. معامله یک طرفین که نمیشه، یک عوضین که نمیشه. این نهی از مسببه، مفسد. فلا یوکلو ولا یتوکلو سوی لا یوکلو. وکیل نمیگیرد و وکیل نمیشود سوی و مجنون مطلقا. مطلقا یعنی چه ممیز چه غیر ممیز، مجنون چه ادواری چه دائم. البته مجنون ادواری اون زمان که مجنون نیست، اگر وکیل بشه و وکالت رو قبول کنه یا وکیل بگیره و در همون دوران کار انجام بشه، عیبی نداره. روز جنون مبتلشه. اگر در زمانی که عاقله وکیل گرفت یا وکیل شد، وکالت صحیحه. اگر جنون عارض شد مبتل میشه. لابد من کمال المتعاقدین که بلوغ عقله و جواز تصرف و جواز تصرف موکل. این شرط اختصاصی موکله. موکل میخواد نائب بگیره در تصرف، قهرم خودش باید ممنوع تصرف نباشه. کسی که خودش ممنوع تصرفه که نمیتونه وکیل بگیره، فاقد شی که معطی شی نیست. تو خودت حق تصرف نداری، میخوای به دیگری حق تصرف بدی. جواز تصرف موکل. فلا یوکل لا یوکلو المحجور علیه فی ما لیس له مباشرته. محجور علیه که میگه کیاست؟ وکیل نمیگیرد. لا یوکلو المحجور علیه، کسی که بر او حجر شده، شرعن بر او حجر شده، وکیل نمیگیرد در اون قلم رو به حجر. من فی ما لیس له مباشرته، مثلا مفلس ورشکسته در قلم روی که محجور شده، وکیل هم نمیتونه بگیره. بله در قلم رویش محجور نیست، میتونه. مفلس در بیع خانه مسکونیش محجور نیست، میتونه وکیل بگیره برای بیع خانه مسکونیش، چون خانه مسکونی جز مواردی نیست که طلبکارها قاضی بتونن بگیرن از یک بدهکار، جز مستثنیات دینه. اگر کسی ورشکست کرد، بدهیاش از سرمایش بیشتر شد، طلبکارهاش درخواست حجر کردن از قاضی، اون به مجرد این که بدهی از سرمایه بیشتر بشه آدم محجور نمیشه. باید طلبکارها درخواست کنند از قاضی که حجرش کنه این رو، اگر قاضی حجر کنه دیگه محجور میشه، اموالش رو مصادره میکنه قاضی به نفع طلبکارها. اما اموال مصادره میشه غیر از مثلا خانهش و مرکبش و ایناست، اینا جزو مستثنات دینه. اگر وکیل بگیره برای فروش خانهش عیبی نداره، در اون نقطه که محجور نشده. لذا میگه فی ما لیس له مباشرته، در اون نقاطی که خودت حق تصرف نداره، خب وکیل هم نمیتونه بگیری. نقاط میتونی خودت تصرف کنی، وکیل هم میتونه بگیری. خب موکل باید جائز التصرف باشه، وکیل ممکنه ممنوع التصرف باشه. یک آدم ورشکسته و محجور وکیل بشه برای دیگری، عیب نداره که. نمیتونه وکیل بگیره اما میتونه وکیل بشه. و خص الموکله، یعنی خص الموکله به ذکر. شاید اول فقط موکل رو ذکر کرد، اختصاص داد موکل را، یعنی وکیل رو ذکر نکرد. لجواز کون المحجور فی الجمله وکیلا، محجور فی الجمله میتونه وکیل باشه برای خود در همون قلم روی که خودش محجوره. فی ما خجر علیه، فی ما خجر علیه فیه من التصرف. ببینید آدم برشکسته هم نداره در اموال خودش تصرف کنه، اما وکیل بشه از طرف دیگری که در اموال اون دیگری تصرف کنه، بفروشه بخره، عیب نداره. سفیه، سفیه در اموال خودش نمیتونه تصرف کنه، اما میتونه وکیل بشه برای دیگران کار انجام بده. چون از کردیم سفیه غیر مجنونه. سفیه کسی رو میگن که قدرت درک مالیات ها رو نداره. اینا رو خیلی دقت کنید، سفیه بالغ عاقل، برای قدرت درک مالیات ها را نداره. خب شما به چنین کسی بگید تو بیا قرارداد بیع را، بیع این خانه را به مثلا 100 میلیون تو قرارداد را انشا کن، جایی داره. وکیل در انشاء قرارداد بشه. صحیح، بالغ عاقل. البته محجور از تصرف هست در اموال خودش، در مال تو نه، چون در مال تو زیر نظر موکل کار میکنه. اونجوری در اموال خودش اگر زیر نظر ولیش قرارداد رو انشاء کنه، صحیحه. مثل مجنون و صبی نیست، مجنون و صبی ولو تحت نظر ولیشون قرارداد انشاء کنن باطله. اونجا دلیل داریم عمد و صبیه خطا، اما عمد و صفیه خطا نداریم که. مجنون هم که نیستی، قاعده صحته. نظام فهمت کس صفیه و المفلس مطلقا، مطلقا یعنی بدون نیاز به اذن کسی. فقط موکل البته باید راجع به صفیه خب قیمت را مشخص کنه اگر قرار وکیل در انجام معامله باشه.
این مثلا صفیه به نسبت اهمیت یا کم اهمیت بودن معامله و مبلغی که مثلا در طول رنجی اموال متفاوت باشه. یعنی یک کسی تو معامله های کوچیک صفیه حساب نشه، اما تو معامله خیلی کلان نتونه اون حد مالکیت یا اون
بله کاملا معقوله. گاهی اوقات هست بعضی از معاملات اونقدر پیچیده است، اونقدر بازارش آشفته است، اینه مثلا خبره در و باب نیست بره اونجا، از روشن از عهده نمیاد. صفحه صدق میکنه، صفحه میتونه نسبی باشه. معامله شرعیت بیدنه میکنه معامله؟ معامله شرع نه، معامله صفیح باطله. حتی اگر به صورت اتفاقا متعارف هم معامله کنه، از باب اتفاق معاملش متعارف در آمده. مطلقان بدون اشتراط به اذن کسی در مقابل بعدیه. عبد اگر بخواد وکیل بشه، البته عبد هم جز محجورینه، عبد مملوک هم نداره در مال کسی تصرف کنه، خودش هم که مالک باقی نمیشه. اما به اذن مولاش اگر وکیل بشه در انجام معامله ای عیبی نداره، بل عقب به اذن سیده. ببینید سفاهت شبه مفهومیه نداره. میگم کسی که قدرت تشخیص مالیت ها رو نداره، حالا به حسب موارد فهم میکنه. یه وقت هست در همون امور کوچک هم نمیتونه. گفته مثل بچه رو که فرض کنید 7-8 ساله، 6-7 ساله، 4-5 ساله، به این که نمیگن مجنون، اما قدرت درک مالیت رو نداره. گفته ممکنه یک تیکه طلا رو با شکلات عوض کنه، هرچی هم بهش بگن این تیکه طلا اینقدر میارزه نمیفهم اصلا چی میگی، با شکلات عوض میکنه. این میشه صفح در موارد جزئی. ممکنه در طور کلان باشه، در جزئیات بتونه از عهده بیاد. اگر شبهه مصداقیه صفح بود، البته قاعده حکم به صحت و لزومه، صفح تا احراز نشه، چون صفح مانعه. دقت کنید در روایات صفح مانع معرفی شده، نه رشد شرط. اینا رو خیلی دقت کنید، چون سر قواعد دیگه باید در همین اسناء گفته بشه. یا یه چیزی شرط معامله است یا شرط عبادته، یه وقت هست چیزی میگه مانع عبادته، مانع معامله است. فرض کنید در نماز وضو شرط، قهقه مانعه، عدم شرطه، عدم قهقهه، وضوش خودش شرطه. در معاملات مثلا علم به کمیت شرطه، اینجور نگید، در معاملات هم جهل مانعه، جهل مانعه. علم به برابری عوضین در مکیل و موزون شرطه. سفه مانعه، در آیات و روایات سفه مانع معرفی شده. اگر شک کنید در تحقق شرط، یه چیزی شرطیتش مسلم، دقت کنید، اگر چیزی شرطیتش مسلم بود، الان شک در تحقق شرط دارید، استصحاب عدم تحقق شرط جاری میشه، حکم بطلان میشه. شما یقین دارید در بیع گندم به گندم، برنج به برنج، علم به برابری شرطه، برابری شرطه، برابری شرطه. اگر برابری رو ندانید قاعده بطلانه، باید شرط احراز بشه وجودش. اگر چیزی مانعیتش رو میدونید، شک در وجود مانع کنید، اصل عدم وجود مانع جاری میشه، حکم صحت میشه. معامله انجام شده، شما ندونید آیا این معامله کننده سفیه بود یا نه، شک دارید در وجود مانع، آیا سفه بود یا نبود، اصل عدم وجود مانع جاری میشه، حکم صحت میشه. لذا گاهی اوقات بحث میکنن آیا مثلا در بحث قرار این بحث مطرحه، آیا علم شرطه یا جهل مانعه، خیلی فرق میکنه. آیا علم به کمیت مبیع شرطه یا جهل مانعه. چه فرق میکنه؟ ثمرش کجاست در مورد شک؟ اگر شک کنید در حصول شرط، اصل عدم تحقق شرط جاری میشه، معامله باطله. اگر شک کنید در حصول مانع، اصل عدم مانع جاری میشه، معامله محکوم به صحته. این اصل عدم حصول شرط، عدم حصول مانع استصحابه، استصحاب اصالت و عدم الحدوث در شرط، در مانع. خب اگر در مانع جاری شد، مانع معدوم میکنه تعبدن، محکوم به صحت میشه. اگر در شرط جاری بشه، شرط رو معدوم میکنه تعبدن، محکوم به بطلان میشه. لذا میگیم سفه شبهه مفهومی نداره. مصداقش اگر در جای احراز شد، معامله محکوم به بطلان، اگر احراز نشد، محکوم به صحته. اصالت عدم وجود مانع جاری میشه. و یجوز الوکالت فی طلاق للحاضر فی مجلسهی کل قائب علا اصح القولین. در کتاب طلاق خواهید کن که طلاق از زوجی که قائبه بدون شک قابل توکیله. اگر مردی پیش زنش نیست، از وضعیت زنش خبر نداره، خوب دقت کنید، از وضعیت زنش خبر نداره که آیا زنش در حال حیض یا در حال طهره، چون طلاق در حال حیض باطله. خودش هم که نیستی پیش زنت ببینید چجور وضعیت، آیا میتونی طلاق بدی یا ندی یا نه نمیتونی، قابل توکیله. به کسی، به زنی وکالت بدی، به مردی محرم با زنت وکالت بدی که این بره وضعیت رو از زنت سوال کنه، یه علم پیدا کنه، از طرف تو طلاق رو اجرا کنه. زوج قائب از زوجه بدون شک میتونه وکیل بگیره برای اجرای طلاق. اما زوج حاضر کی؟ که الان اینجوره دیگه، اصلا واگذار میکنن امر رو به اون محضر طلاق. و اجرا کنه. زده هست پیش زنش، خودش میتونه طلاق رو اجرا کنه، وکالت بده به دیگری اجرا کنه، آیا جایزه یا نه؟ خب مشهور قریب به اتفاق قائلن به جواز، البته مخالف داره. یجوز الوکالت فی طلاق للحاضر فی مجلس طلاق کل قائب، قائب به اتفاق جایزه، در حاضر، مراد از حاضر زوجه ها، حاضر و قائب که میگه زوج، مجلس و طلاق هم که میگه مراد حضور عند المرأه است، حضور در مجلس طلاق، عدم حضور در مجلس طلاق که معنا داره. اون چه مهمه اطلاع از وضعیت زوجه است، آیا از زوجش مطلعه یا غیر مطلعه، غایب، مسافرت. حالا اصح القولین، در مورد حاضر اختلاف اصح القولین جواز توکید، لأن الطلاق قابل للنیابت و الا لما صح توکید القائب. این لأن الطلاق قابل للنیابت، نگید مصاب مطلوبه، به این بیان مخاط بگه، مخاط بگه طبیعت و طلاق قابل توکیله، اگر قابل توکیل نبود چطور در مورد غائب تشریع شده؟ اگر چیز قابل توکیل نبود دیگه قابل توکیل نیست، حضور غیاب دخالت نداره که. از اینکه غائب میتونه وکیل بگیره پس حاضرم میتونه بگیره. البته خب اینا قابل مناقشه است، آدم زنده نمیتونه وکیل بگیره برای نمازاش، اما برای مرده وکیل میگیره، بگیم حضور غیاب دخالت داره.
چرا حدیث شهید خانه اینجوری تعلیم میکنه؟ چون خیلی دارش واضحه که صحیح نیست.
این ادله ناتمام، عرض بکنیم نسبت به اصلش مخواد بگه اینا تقریب حساب بشه، استدلال فقهی قطعا اینا نیست، کسی به این وجود نمیتونه فتوا بده، یعنی فقهی که آخرالامر شخص باید داشته باشه، آخرالامر که میگیم این رساله عملیه، یک فتوای تو مخواد بره تو رساله عملیه خیلی مراحل رو میگذرونه، از اینجا مستقیم نمیره تو وزاره عملیه، اینجا بحث علمیه، بحث تأیید تقریبه. وقتی میخوان مطلبی رو دیگه فتوا بدن برای عمل مشهور که تو وزاره عملیه نوشته بشه، قطع نظر مطالبی تو درساشون آقایون مطرح میکنن، بحث میکنن، باز تو محافل خصوصی تو شورای استفتا دوباره باز مطالب رو چکشکاری میکنن. اینا فقط تأیید و تقریبه، فضای استدلاله، فضای کارآموزیه، نمیخواد الان تولید کنه برای صادرات، مخواد بگه طلاق و طلاق قابل نیابته، مثل آب خوردن نیست که بگیم به کسی بگیم تو به وکالت از من آب بخور، غذا بخور، آبیا مخواد غذا باید خودت بخوری، کسی وکالت از تو بخوری نفع به تو نداره، طلاق قابل نیابته. میگه شاهدش هم اینه که در غایب توکیل جایزه، پس معلوم میشه مثل خوردن آب و غذا نیست که قابل توکیل نباشه، مثل نماز نیست که به هیچ نحو قابل توکیل نیست، مثل روزه نیست که به هیچ نحو قابل توکیل نیست در آدم زنده، اینا در آدم زندهش هم قابل توکیله، منتها در غایب طبیعتش رو مخالفه و الا لما صح توکیل الغایب. ولی و منع الشیخ من توکیل الحاضر فی الطلاق، شیخ طوسی استناد کرده به روایتی که منع کرده شیخ طوسی حاضر را در طلاق، توکیل حاضر را در طلاق، توکیل در طلاق، استنادن الى روایت ضعیفت السند، روایت جعفر ابن سماعه که جعفر ابن سماعه خودش واقفی المذهب، روایت ضعف سند داره، قاصرت دلاله، چون روایت به صورت مطلق منع میکنه از توکیل در طلاق. به چه قرینه این شما مقیدش میکنید به حاضر؟ مفاد در روایت یک مفاد است که لم یفته بهی احد، به نحوی حاشیه فرموده. مفاد در روایت منع از توکیل در طلاق مطلقا، این رو هیچ کس بهش فتوا نمیده. شما میخواید مقیدش کنید به حاضر، این بن فرمایش شما از روایت در نمیاد. اون که روایت میگه شما نمیگید، اون که شما میگید روایت نمیگه. قاصرت دلاله بر مدعا، دلالتش قاصر بر مدعاست، روایت قاصر از دلالت بر مدعاست. مدلولی داره اعم از مدعای شما و این اعم رو هیچ کس قائل نیست، روایت میشه مورد اعراض کل. مدلولش علاوه بر ضعف سند
علاوه وجود میشه.
وقت ما ان شاء الله تا سه شنبه هست، تا سه شنبه خدمت
آخر محرم هم سه شنبه داشتیم، آخر محرم هم سه شنبه داشتیم، نه سه شنبه ای بعد شنبه بعد شنبه بعد شنبه بعد شنبه بعد